بارزه سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان تا نیم ساعت با گزارش های خبری با شما خواهم بود و نیم ساعت دوم این برنامه با برنامه فکر نو اختصاص یافته. در این نیم ساعته که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که حزب اسلامی به رهبری آقای ارغندیوال میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری رهبر این حزب معاون دکتر عبدالله نخواهد بود. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. سرمنشی ناتو از حکومت افغانستان خواست انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به طور عادلانه برگزار کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زندانیان محبس هرات خواسته های قانونی و بجا دارند و یک ساختمان در شهر منبعی مرکز تجارتی هند فرو ریخته است که گزارش های اولیه میگویند چند تن در این رویداد کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. سرمنشی پیمان ناتو اندروس فاگ راسموسن از حکومت افغانستان خواست که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در این کشور به طور عادلانه برگزار کند. اندروس فاگ راسموسن در صفحه تویتر خود جزئیات ملاقات خود را با وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول توضیح داده است. راسموسن با زلمه رسول گفته که حکومت افغانستان باید انتخابات ماه حمل سال 1393 را به طور شفاف و عادلانه و به اشتراک همه اقشار جامعه برگزار کند. سرمنشی ناتو همچنان از حکومت افغانستان خواسته است در تامین حقوق بشر تلاش بیشتر کرده و مبارزه با فساد اداری را تحکیم بخشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زندانیان محبس هرات خواسته های قانونی و بجا دارند. صدها زندانی در ولایت هرات به خاطر آنچه رفتار نامناسب مسئولین میخوانند اعتصاب غذایی کردند. زندانیان همچنان میخواهند که ارگان های قضایی هرچه زودتر دوسیه هایشان را بررسی کنند. کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عبدالرحمن هوتک به رادیو آزادی گفت تحقیقات این کمیسیون نشان میدهد که خواسته های این زندانیان بجاست. او میگوید هیچ کس حق ندارد که خارج از قانون به یک محبوس بیشتر و یا کمتر مجازات بدهد و کسانی که محکوم شدند باید تفکیک شوند و مردم مستحق آزاد شوند. اعتصاب غذایی زندانیان ولایت هرات 5 روز پیش آغاز شده و حالا هم ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید برای خاتمه دادن این اعتصاب غذایی تلاش میکند. شورای عالی صلح افغانستان از فعالان جامعه مدنی خواسته است در پروسه صلح کمک کنند. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا در نشست با شماره از این فعالان گفت همکاری نهادهای جامعه مدنی در پروسه صلح ضروری است. تلاش‌های چندین ساله برای رسیدن به مصالحه با مخالفان مسلح دولت تا حال نتیجه محسوسی نداشته است. اخیراً پاکستان ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان را به درخواست کابل از زندان رها کرد تا در تلاش‌های صلح کمک کند. حکومت افغانستان نقش پاکستان را در آورد طالبان به میز مذاکره حیاتی میخواند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش جواد ظریف به طور مختصر دیدار کرد. جان کری پس از دیدار با ظریف گفت از اینکه ایران با لحن مثبت درباره بحران هسته‌ایش سخن میگوید خرسند است، اما جان کری تاکید کرد که این بحران با یک دیدار و آمدن تغییر در لحن دیپلماتیک مشکل را به کلی حل نمی‌کند. نیازی به گفتن ندارد که یک دیدار و تغییر در لحن سخن گفتن که قبل قابل قدر است. هنوز پاسخگوی سوال ها نیست و کار زیاد باید انجام شود. ما واضحاً که کار را آغاز خواهیم کرد و همه ما خیلی امیدواریم که نتیجه اساسی به دست آوریم تا به سوال های عمده در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران پاسخ دهد. وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران پس از ملاقات وزیر خارجه ایران با 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان با هم دیدار کردند. در این باره تا لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در ماه اکتبر با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید جی کارنی دیروز گفت دو رهبر در 23 اکتبر در مورد افراط‌گرایی و امنیت صحبت می‌کنند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما با علاقمندی انتظار این ملاقات را میکشد. سفر نواز شریف به واشنگتن در آستانه ملاقات رئیس جمهور اوباما با صدر اعظم هند منموهن سینگ اعلان شد. رهبران امریکا و هند امروز با هم ملاقات میکنند. بعد از به قدرت رسیدن نواز شریف، حملات افراطگرایان اسلامی در پاکستان افزایش یافته است. در سالهای اخیر روابط بین پاکستان و امریکا به خاطر عملیات برای از بین بردن اسامه بن لادن و حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی تا حد متشنج شده بود. یک ساختمان در شهر ممبئی مرکز تجارتی هند فرو ریخت. گزارش‌های اولیه می‌رسانند که چندین تن در این رویداد کشته و یا زخمی شدند. بیمه آن می‌رود که ده‌ها تن در زیر آوار این ساختمان رهایشی 5 طبقه‌ای گیر مانده باشند. این ساختمان امروز پس از طلوع آفتاب در جنوب شرق شهر ممبئی فرو ریخت. مقامات هندی تا حال در این باره چیزی نگفتند. در ماه اپریل نیز در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در ممبئی 72 تن کشته شده بودند. و 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای قطعنامه توافق کردند که هدف آن از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه است. روسیه و ایالات متحده آمریکا بالای این توافق نامه مخالفت داشتند. انتظار می‌رود که شورای عضو شورای امنیت بالای مسوده این قطعنامه اواخر امروز رأی بدهند. با گزارش خبرگزاری‌ها در مسوده این قطعنامه ذکر نشده که اگر سوریه ذخایر سلاح کیمیایی خود را تحت کنترل جامعه جهانی قرار ندهد، با تعزیرات و یا برخورد نظامی روبرو خواهد شد. این گونه هشدار برای سوریه نیازمند یک قطعنامه دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پس از تهدیدهای نظامی توسط ایالات متحده آمریکا، سوریه پذیرفت که ذخایر سلاح کیمیایی خود را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد. ادعا می شود که رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه بر زیر مخالفین خود در یکی از روستاهای دمشق از گاز زهرآگین سارین استفاده کرده است، اما رژیم سوریه این ادعا را نادرست خواند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست گزارش هایی که در همین برنامه جا دارند. رهبر حزب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری معاون دکتر عبدالله نخواهد بود. بخش فهرست 5000 قربانی نمک بر زخم‌های کهن ریخته است.
پدر ما و 4 برادر ما یک بجه شب از خانه ما به شکل بسیار وحشیانه کشیدند. بالاخره نامشان در می لیست در آمد که کشته شدند. من فکر کردم که سر ما وجوش افتاد.
آیا حکومت قصد محاکمه مسئولان این جنایت ها را دارد؟ در همین برنامه پاسخ این سوال را جستجو میکنیم. گزارش های دیگر هم داریم و نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ هم خواهیم انداخت. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. رهبر حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال میگوید که رهبر این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معاون دکتر عبدالله نخواهد بود. معاون حزب اسلامی بر رادیو آزادی گفت بین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی بر نامزدی دکتر عبدالله و مقام ریاست جمهوری توافق شده است، ولی برای معاون اول و تا حال از سوی حزب اسلامی تصمیم نهایی اعلان نشده است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
معاون حزب اسلامی تحت رهبری عبدالهادی ارغندیوال میگوید رئیس این حزب به حیث معاون دکتر عبدالله خود را در انتخابات کاندید نخواهد کرد. قبل از این از قبل رهبران ائتلاف ملی خبر داده شده بود که گفتند در انتخابات در پیش رو کاندید آنها دکتر عبدالله می باشد و معاونین وی یکی رهبر حزب وحدت محمد محقق و دیگرش رهبر حزب اسلامی عبدالهادی ارغندیوال خواهد بود. معاون حزب اسلامی انجینیر محمد خان در مصاحبه با رادیو آزادی تایید نمود که حزب و جمعیت بین خود صحبت کردند. توافقات بین حزب و جمعیت تنها برای انتخابات نیست، بلکه برای حل تمام مسائل بین آنها می باشد. در رابطه با انتخابات سال 2014 به این موضوع توافق شده است که کاندید ریاست جمهوری از جمعیت می باشد و این توافق بر دکتر عبدالله صورت گرفته. معاون اول از حزب اسلامی خواهد بود، اما برای مقام معاون اول چیزی که در مطبوعات گفته شده که گویا عبدالهادی ارغندوال خواهد بود، بر او توافق نشده بلکه شخص دیگر معرفی خواهد شد. در این مورد که حزب عوض ارغندوال چی شخصی را برای معاون دکتر عبدالله پیشنهاد میکند، آقای محمد خان جواب واضح نداده، گفت که تصمیم نهایی تا حال اتخاذ نشده است. او همچنان افزود که حزب اسلامی و جمعیت اسلامی برای از بین بردن خصومت‌های قبلی و ایجاد یک موقف مشترک در انتخابات ریاست جمهوری مذاکره کردند.
توافق دی حزب و جمعیت
هدف توافق بین حزب و جمعیت این است که مشکلات بین دو تنظیم حل شود، برنامه‌های مشترک بین آنها پیش برده شود، رقابت‌ها، مخالفت‌ها و خصومت‌های قبلی که بین این دو تنظیم در سطح ولایات وجود داشت رفع گردد. در سال 1371 بعد از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان، حزب و جمعیت و دیگر تنظیم‌ها در کابل و شهرهای دیگر جنگ‌های خونین را آغاز کردند که در نتیجه آن هزاران انسان کشته و زخمی شده و ثروت‌های کشور به تاراج رفت. به نظر کارشناسان، نه تنها مبارزات انتخاباتی حزب و جمعیت، بلکه از همه تنظیم‌های دیگر در افغانستان بنیاد قومی دارند. مدیر مسئول روزنامه ویسا زبیر شفیقی میگوید در افغانستان طوری که انتظار میرفت دموکراسی نمو نکرد و به همین دلیل کمپاین کاندیدان انتخابات هم بنیاد قومی دارد. برای مردم سالاری و دموکراسی، علاوه بر آن که احزاب قوی به وجود نیامد، رهبران توانمند هم سر بلند نکردند. مردم از حدود سمت و منطقه بیرون نشدند. این عمل در انتخابات در پیشرو برای مردم و کشور یک خالیگاه کلان می باشد و مردم را با مشکلات و نگرانی های عمیق روبرو ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان در ماه حمل سال 1393 مد نظر می باشد. روند ثبت نام کاندیدها در 25 سنبله آغاز شد و تا 14 میزان دوام خواهد کرد. اما از جمله کاندیدهای مهم تا هنوز هیچ کس نام خود را رسما ثبت نکرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. ساعت 11:12 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت هم برنامه فکر نو در انتظار شماست. یک عضو مهم مشران و جرگه افغانستان گفته است پاکستان نباید در مورد موجودیت قنسولگری های هند در افغانستان نگرانی داشته باشد. این موضوع در جریان سفر یک هیئت مشران و جرگه افغانستان به پاکستان و ملاقات آنها با سناتوران پاکستانی مطرح شده است. اعضای مشران جرگه های افغانستان و پاکستان خواهان گفتگوهای بیشتر بین دو کشور شده اند. جزئیات بیشتر از سعید سمی عباس.
منشی مشران جرگه افغانستان سید فرخشاه فاریابی این تصور پاکستان را که گویا تعداد قنسولگری های هند در افغانستان نسبت به امریکا و پاکستان در این کشور بیشتر است و از آنها بر علیه پاکستان استفاده می شود نادرست خواند. و افزود تعداد قنسولگری های هند و پاکستان در افغانستان برابر است. به گفته او برای هند و پاکستان ضرور است که بر ضد تروریسم و افراطیت مبارزه کنند، زیرا هر دو کشور از این ناحیه با مشکلات روبرو هستند. یک هیئت مشتان جرگه افغانستان از روز سه‌شنبه در پاکستان بود تا در مورد رابط دو کشور با اعضای مشتان جرگه پاکستان تبادل نظر نماید. عضو مشتان جرگه افغانستان محمد داود اساس از حکومت‌های دو کشور خواست که به تصامیم پارلمان‌های خود احترام بگذارند. وظیفه پارلمان‌ها این است که از نظام و حکومت نظارت کنند، اعمال آنها را بررسی نمایند و خوب و بد آنها را ببینند و با آنها راه نیک را نشان بدهند. ما در مذاکرات دروزه خود موضوعات مهم را که در صدر آن امنیت قرار دارد مورد بحث قرار
دادیم.
رئیس هیئت پاکستان افراسیاب خطک گفتگوهای دو جانبه را مثمر خواند، اما گفت مردم نباید انتظار داشته باشند که نتایج این صحبت‌ها فوراً احساس خواهد شد. اگر نتایج دراماتیک نباشد، مردم فکر خواهند کرد که اینها نشستند، صحبت کردند و رفتند. حقیقت این است که هرچند تصمیم گیری کار نظام و حکومت است، اما نقش پارلمان هم بسیار مهم می باشد. مثلا ما فیصله کردیم این موضوعاتی را که ما در اینجا مطرح کردیم در پارلمان های خود بلند میکنیم و در آنجا افراد حکومت نشستند و وقتی که پارلمان یک چیزی میگوید وزن دارد. این صحبت هایی که شده هوایی نیست، اما یک اندازه صبر و حوصله میخواهد. اشتراک کنندگان در این اجلاس خواهان همکاری های بیشتر برای جلوگیری فعالیت های تروریستی در امتداد خط دیورند شدند. طرفین تصدیق نبودند که تروریستان در هر دو طرف این خط بر مردم بیگناه حمله کرده و بین دو کشور سوء تفاهم و بدبینی ایجاد میکنند. افغانستان همیشه پاکستان را متهم می‌سازد که با طالبان خود مبارزه میکند، ولی به طالبان افغان در خاک خود پناه داده و در جنگ از آنها پشتیبانی میکند. عضو مشنان جرگه افغانستان دکتر محمد امین صافی امیدوار است که حکومت نو پاکستان مبارزه علیه تروریسم را شدت خواهد داد. من فکر میکنم حکومت نوی که در پاکستان به قدرت رسیده سیاست آن در مورد افغانستان تغییر کرده است. انشالله من امید دارم و این امید پیدا شده است که پارلمان های افغانستان و پاکستان در صحبت های مشترک خود به راه درست قدم
میبرند.
دو هیئت تماس ها بین مردم افغانستان و پاکستان را برای رابط دوستانه بین دو کشور مهم خوانده و تعهد کردند که برای ایجاد فضای سالم راه تفاهم و گفتگو را دوام می دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را می شنوید. نشر فهرست 5000 قربانی که در جریان حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شده بودند، نمک بر زخم‌های کهن ریخته است. خانواده‌های قربانیانی که نام‌هایشان در این فهرست درج است، خواهان عدالت‌خواهی هستند. اما آیا حکومت قصد آن را دارد تا مسئولان این جرایم را به دادگاه یا به محاکمه بکشاند؟ در همین مورد ویدا برکی گزارش مفصل تهیه کرده است به این شرح.
در پی نشر فهرست نام‌های حدود 5000 افغانی که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی اکسا در افغانستان به قتل رسیدند، حالا واکنش‌های متفاوتی از جانب اعضای خانواده‌های این قربانیان و برخی از نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شود. برخی از اعضای خانواده‌های این قربانیان می‌گویند که با مشاهده نام بستگان گمشده‌شان در این لیست و آگاه شدن از سرنوشت آنان، غم‌هایشان یک بار دیگر تازه شد. مهنا صادقی، معین جوهری و دکتر خاکسری از جمله کسانی‌اند که نام‌های بستگانشان در این لیست موجود بود.
پدر ما و چهار برادر ما یک به شب از خانه ما به شکل بسیار وحشیانه کشیدند. بالاخره نامشان در می لیست برآمد که کشته شدند. من فکر کردم که سر ما جوش افتاد و غمای چی سالی که در دل داشتیم زنده شد.
مجرمین برجسته که در اون زمان که اکسا بوده و در اکثر از این گرفتاری ها و قتل ها نقش داشتن، هنوز هم حکومت نخواسته و یا نتانسته که به اعدام برسانه. قانونی را که پارلمان در این سال اخیر پاس کرده در اون جمله یک تعداد مجرمان جنگی را براءت میده از تعقیب عدلی، اونمور هم باید پارلمان پس بگیره.
پدر خود در این واقعه گفتادیم که از دفتر کارش عکسای همون زمان برده، عاملین جرم و جنایت و بحثای بسیار بالای دولت هستند. هنوز هم به ما کارکنندهای خود میبولند و میگن که ما برحق بودیم و ما این کار کردیم.
لوئیس آرانولی هالند هفته گذشته فهرست حدود 5000 افغانی را که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی یاکسا به اشکال گوناگون به قتل رسیدند منتشر ساخت. این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشرار، مایونیست، افغان ملت، تبلیغات ضد دولتی و غیره کشته شدند. گفته می شود که پلیس هالند در جریان بازرسی از شخص به نام امان لاک، کارمند عالی رتبه اداره استخبارات یاکسای رژیم کمونیستی در سالهای 1357 و 1358 بوده و در خواست پناهندگی در هالند را کرده بود، به این لیست دست یافتند. انتشار این لیست عکس العمل های شدیدی را به همراه داشت، چنانچه برخی از اعضای خانواده های این قربانیان تا نشست های متعدده از شورای ملی و نهادهای حقوق بشر خواستار مجازات عاملین این کشتارها شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای مدنی از سکوت حکومت و احزاب سیاسی در خصوص این مسئله انتقاد کرده، خواهان محاکمه عاملین این جنایات شد. عبدالرحمن هوتک، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون بارها از حکومت تقاضا کرده تا تمامی کسانی را که طی 3 دهه اخیر در جنایات جنگی شامل بودند محاکمه نماید.
کمیسیون حقوق بشر با دولت هم پیشنهادات هم داشتن که مثلا با بازماندگان شهیده کمک صورت بگیره. هر مجرمی که جنایت کرده مجازات برسه.
رئیس جمهور کرزی چند روز قبل در دیدار با رهبران جهادی فیصله کرد که به روز دوشنبه مراسم فاتحه خوانی این 5000 تن را برگزار می کند. همچنان آقای کرزی دستور داد تا در همان روز بیرق افغانستان در داخل و بیرون از کشور نیمه برافراشته باشد. اما گروه عدالت انتقالی از نقض حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی کرده می گوید که در نظام کنونی مجرمین جنگی از معافیت برخوردارند. یونس اختر عضو این گروه به رادیو آزادی گفت:
هیچ گونه تصمیم گیری قاطع برای پیگیری جنایات در افغانستان متاسفانه تا نو صورت نگرفته. دولت میخواهد از این مسئله فرار بکنه و حضور تعداد جنایتکاران هم در دولت معاملات سیاسی و مصلحت اندیشی که در این نظام وجود داشته سبب ازی شده که یعنی مثل یک مافیات وجود داشته باشه.
با این همه حکومت افغانستان میگوید که با در نظر داشت منافع ملی ترجیح میدهند که نسبت به هر زمان دیگر حفظ امنیت و ثبات در کشور لازمی است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
البته در مورد این موضوع هم مورد انتقادهای بالای حکومت افغانستان صورت میگیرد، اما با توجه به وضعیت فعلی کشور موقف حکومت افغانستان این است که نسبت به تطبیق عدالت باید امنیت و ثبات کشور و مردم را ترجیح بدهد. برگزاری فاتحه در سراسر کشور و اعمار یک مسجد تصمیمی بوده که در جلسه مشورتی گرفته شد.
در 10 سال گذشته حکومت افغانستان همواره به دلیل عدم تطبیق برنامه های عدالت انتقالی و معافیت مجرمین جنگی از سوی آگاهان و نهادهای مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. آگاهان بدین باورند که معامله های سیاسی حکومت سبب شده تا مجرمین جنگی و عاملین خشونت ها بدون پاسخدهی به ملت در رده های بلند دولتی گماشته شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین و در این صفحه از تازه ترین خبرها آگاه شوین. و حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره حمله روز پنجشنبه در ولایت پکتیا که در نتیجه آن یک عسکر ناتو کشته شد مقاله ایران نشر کرده است. در گزارش گفته شده که در یک هفته این دومین رویداد است که در نتیجه آن نیروهای امنیتی افغان همکاران بین المللیشان را میکشند. بر روز شنبه یک افغان در لباس نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا 3 نظامی آمریکایی را کشته بود. در گزارش واشنگتن پست با نقل از مقامات گفته شده که پارسال حملات با استفاده از لباس نیروهای امنیتی افغانستان علیه همکاران خارجیشان به صورت ناگهانی افزایش یافت که در نتیجه اعتماد دو جانبه میان آنها زیانمند شد. پارسال در 47 حمله 62 عسکر خارجی کشته شدند. سال پیش از آن چنین حملات 35 قربانی گرفته بود. اما در جریان امسال در این گونه حملات تا حالا 12 تن از عساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. روزنامه در ادامه می نویسد بعض حملات علیه نیروهای بین المللی در افغانستان صورت می گیرد که در آن از لباس نیروهای امنیتی افغانستان استفاده می شود، اما بعضاً چنین هم شده که خود نیروهای افغان بالای همکاران خارجیشان حمله کردند. با باور واشنگتن پست این گونه حملات در حال صورت می گیرد که نیروهای افغان بین المللی از نزدیک کار می کنند تا پیش از پایان سال 2014 میلادی که نیروهای ناتو افغانستان را ترک می کنند عساکر افغان آموزش دیده و مجبور شوند تا مسئولیت های امنیتیشان را باوده گیرند. پس از سال 2014 میلادی تاجکستان در همسایگی افغانستان هم نگرانی دارد. هفتنامه جنز دفنس با نشر مقاله تحت همین عنوان به تعهدات روسیه اشاره می کند که پس از نگرانی های تاجکستان در اجلاس پیمان سازمان امنیت مشترک به روز دوشنبه صورت گرفت. این پیمان با مسئله تحکیم امنیت در سرحد افغانستان با تاجکستان اشاره کرده و گفته است که پسته های نو امنیتی در این مناطق ایجاد شود، سیستم هشدار دهنده ساخته و رادار نصب گردد و همچنان گزمه های هوایی صورت گیرد. رئیس جمهور تاجیکستان در همین هفته گفت این کمک ها در جریان 3 ماه با نیروهای سرحدیان کشور صورت خواهد گرفت. با باور نشریه جنز دفنس، سازمان پیمان امنیت مشترک این تعهد را نداده که برای حفاظت از سرحدات تاجیکستان با افغانستان نیروهای روسی در مناطق سرحدی مستقر شوند. عساکر روسیه تا سال 2005 میلادی در این سرحد حضور داشتند و با باور نشریه مسکو بارها به تاجیکستان هشدار داده که پس از سال 2014 و با خروج نیروهای بین المللی نارامی ها از افغانستان از طریق تاجیکستان به آسیای میانه و روسیه گسترش خواهد یافت، پس مناسب خواهد بود تا نیروهای روسی برای حفاظت از این سرحد در آنجا مستقر شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. و حالا از رویدادهای جهان، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایرانیش جواد ظریف به طور مختصر دیدار کرد. جان کری پس از دیدار با ظریف گفت از اینکه ایران با لحن مثبت درباره بحران هسته‌ایش سخن میگوید خرسند است، اما این بحران با یک دیدار و آمدن تغییر در لحن دیپلماتیک مشکل را به کلی حل نمی کند. همچنان رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی در سخنرانی خطاب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایران در تلاش ساختن سلاح اتمی نیست. از سید سمی عباس بیشتر می شنویم.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت هیچ کشوری نباید اسلحه اتمی داشته باشد.
هیچ ملتی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. هیچ دست پاکی برای در اختیار داشتن این سلاح‌های ناپاک وجود ندارد.
روحانی دیروز در مجلس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن خلأ سلاح اتمی مطرح بود صحبت کرد. روحانی که کشورش از سوی غرب متهم است که می‌خواهد اسلحه اتمی تولید کند، از اسرائیل هم خواست که سلاح‌های هسته‌ای خود را تحت کنترل جامعه بین‌المللی قرار بدهد.
اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در این منطقه باید بدون هیچ گونه تأخیری به این معاهده بپیوندد.
اسرائیل هیچگاه رسماً تصدیق نکرده است که اسلحه اتمی دارد و ایران هم ادعاها را که گویا در شعای برنامه‌های اتمی خود می‌خواهد اسلحه اتمی تولید کند رد می‌کند. روحانی در یک زمان در این مورد صحبت می‌کرد که هیئت ایران برای مذاکره با کشورهای غربی در رابطه با برنامه‌های اتمی این کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمادگی می‌گرفت. شب گذشته وزیر خارجه ایران جواد ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در گروه 5+1 قدرت‌های جهانی ملاقات کرد. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این بلندسویه‌ترین ملاقات بین ایران و ایالات متحده می باشد. روحانی همچنان گفته است که معامله در مورد برنامه‌های اتمی این کشور در ظرف 3 تا 6 ماه ممکن می باشد. او در صحبت با روزنامه واشنگتن پست گفته است در مورد ایجاد توافق در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران از حمایت کامل رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بهره‌مند می باشد. مجلس 5+1 را با ایران رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون میزبانی می‌کرد. وزیر خارجه ایران در صفحه تویتر خود نوشته است برای حل موضوع اتمی ایران یک فرصت تاریخی میسر شده است، به شرطی که قدرت‌های جهانی خود را با خط مشی نو ایران تطابق بدهند.
و حالا هم از ورزش. انتظار می رود صدها تن امروز به فدراسیون فوتبال افغانستان و به میدان فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان برند و بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان را تماشا کنند. همین حالا علی اسکر لعلی کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان را در یک تماس تلفنی از کابل داریم و در بازی امروز و در کل لیگ برتر از او می پرسیم. سلام آقای لعلی، بازی امروز بین کدام تیم هاست؟
سلام آقای مرزبان، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. امروز بازی بین شاهین آسمایی و دیاباشین سپیس که این بازی برای شاهین آسمایی بسیار سرنوشت ساز است، به خاطر که باید بازی رو ببره، همچنان به دیاباشین سپیس، چون هر تیمی که ببره امروز به دور بعدی ها پیدا میکنه و شاهین آسمایی به خاطر که هم میخواید سرگروپ شود باید با تفاوت 3 گلی بازی رو ببره، چون قوان هندوکش تفاوت با از نگاه نمرات با شاهین آسمایی امسان است و امسان خواهد بود و اگر سه گل نزنه شاهین آسمایی در گروپ دوم میشه و با طوفان هریرود مواجه میشه که میخواین از این کار اجتناب کنند.
شاهین آسمایی سال گذشته خیلی هم خوب ندرخشید، امسال تا حد بهتر معلوم میشه، فکر میکنین که بتونه در این بازی پیروز شه و به حیث صدرنشین گروپ خود بره به دور بعدی؟
تمام چیز گواهی بر این است که شاهین آسمایی در این مسابقه پیروز خواهد شد، چون یک تیم بسیار قوی است و آمادگی خوب هم داره، بچه زیاد از تیم ملی در ترکیب خود داره. من فکر میکنم که بازی را باید ببرن.
بله و بسیار کوتا آقای لالی، که برای تماشاچی ها چطور است امسال در لیگ برتر؟ تعداد تماشاچی هایی که میاین نسبت به سال گذشته بهتر است یا نه؟ چون بلند رفتن قیمت تیکت اندک تاثیر منفی گذاشته بود.
در مسابقات که